M113 5 خوش آمدید. حکومت افغانستان تلاش میکند تا مجازات حکم اعدام به حبس ابد کاهش یابد. ریاست جمهوری افغانستان از وارد شدن فشار از سوی حکومت پاکستان بر افغانستان سخن میزند. اما چگونه فشار؟ تا لحظات دیگر همین مسائل را در صدر گزارش های این مجله خبری دنبال خواهیم کرد. اما پیش از همه خبرهای مهم امروز با امید مرزبان.
سرخط چند خبر. وزارت داخله افغانستان ادعای طالبان را رد کرد که گویا این گروه به دستگاه‌های بیومتریک نهادهای امنیتی دست یافتند. 64 شاگرد یک مکتب دخترانه در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک مسموم شدند. و صندوق بین‌المللی پول برای کودکان میگوید حداقل 20,000 کودک در جنگ فلوجه عراق گیر مانده‌اند. با عرض سلام، حالا هم تفصیل خبرها. وزارت داخله افغانستان ادعای طالبان را رد کرد که گویا این گروه به دستگاه‌های بیومتریک نهادهای امنیتی دست یافتند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت:
قرار آسان نیست که یک گروه طالب یا یک گروه حراس افغان بتانه با سیستم ما دسترسی داشته باشه، و این را بتان اطمینان میتم که هیچ کسی جز از مسئولین اصلی دستگاه بیومتریک ما توان استفاده را از این دستگاه ندارند.
طالبان پیش از این ادعا کرده بودند که مسافرین شاهراه بغلان کندوز را پس از شناسایی توسط دستگاه‌های بیومتریک نیروهای امنیتی به قتل رساندند، زیرا آنها نظامیانی بودند که لباس ملکی به تن داشتند. 64 شاگرد یک مکتب دخترانه در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک امروز مسموم شدند. کبیر حقمل رئیس بخش نشرات وزارت معارف افغانستان به رادیو آزادی گفت که دختران مسموم شده برای تداوی به شفاخانه برده شدند.
ناروغی نشی نشانه هماغه عام نشی نشانه دی چې په نور ولایتونو کې لیدل شوی دی، د فشار کټوالی، د سر درد، د زړه بدوالی، او د هیڅ کوم ناروغ خوشبختانه د صحت یا د روغتیا د جدیوالي رپورت نه درکول شوی.
در رابطه با چگونگی این رویداد جزئیات بیشتر در دست نیست. در حمله مهاجمان مسلح بر ساختمان محکمه استیناف ولایت غزنی امروز 5 نفر کشته شدند و 13 تن دیگر زخم برداشتند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که 2 زن و 1 مامور پلیس شامل کشته شده ها هستند. با گفته صدیقی زخمی شده های این رویداد مراجعین محکمه استیناف بودند. پس از آنکه یک انتحار کننده بم بسته در بدن خود را در نزدیک در ورودی محکمه منفجر ساخت، 3 مهاجم دیگر قصد کردند وارد ساختمان محکمه شوند، اما محافظین امنیتی از ورود آنها ممانعت کردند. پس از اعدام 6 نفر به جرم اعمال تروریستی در کابل، طالبان هشدار دادند که قوای قضاییه افغانستان را هدف می‌گیرند. مسئولیت حمله امروز را نیز گروه طالبان به دوش گرفت. یونیسف یا صندوق بین‌المللی پول برای کودکان میگوید حداقل 20,000 کودک در جنگ فلوجه عراق گیر مانده اند. عملیات گسترده نیروهای عراقی برای بیرون کردن فلوجه از کنترل شورشیان داعش جریان دارد. پیتر هاکینز نماینده یونیسف در عراق امروز با نشر یک اعلامیه گفت: ما درباره امنیت کودکانی که با خشونت‌های جدی روبرو هستند نگران هستیم. هاکینز افزود است: این کودکان در داخل شهر محاصره شده فلوجه مجبور ساخته می شوند که سلاح بردارند و بجنگند، و اگر موفق به فرار شوند از خانواده های خود دور می مانند. اوکراین اعلان کرده که 2 فرد مظنون به همکاری با گروه موسوم به دولت اسلامی را بازداشت کرده است. کیو میگوید این افراد قصد داشتند برای انجام حملات تروریستی به کشورهای اروپای غربی بروند. اداره امنیت ملی اوکراین امروز با نشر یک اعلامیه گفت این 2 تن که ادعا می شود شهروندان سوریه هستند در شهر شمال شرقی خارکیف بازداشت شدند. این اداره همچنان گفته است که شهروند یک کشور همسایه افراد بازداشت شده را یاری رسانده است. هرچند اداره امنیت ملی اوکراین از کشور مشخص نام نبرده، اما یک منبع به خبرگزاری فرانس پرس گفته است این شخص شهروند روسیه است. در حملات یک شبانه روز گذشته توسط جدایی طلبان در شرق اوکراین 1 سرباز اوکراینی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. اندری لسینکو سخنگوی اردوی اوکراین امروز گفت که این افراد در نتیجه حملات راکتی جدایی طلبانی که از طرفداری روسیه برخوردار هستند کشته و زخمی شدند. با گفته لسینکو این حملات در شهرک‌های زایتسیف و آفدیوگا رخ دادند. بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه لایحه‌ای را که به پارلمان آلمان پیشنهاد شده مسخره‌آمیز خوانده است. این لایحه پیشنهاد می‌کند که آلمان باید کشتار ارمنی‌ها توسط ترک های عثمانی را رسما نسل کشی بخواند. انتظار می رود فردا اعضای پارلمان آلمان به این لایحه رأی بدهند. در همین حال رئیس جمهور ارمنستان از پارلمان آلمان خواسته است هشدارهای ترکیه را نادیده بگیرد و این لایحه را تصویب کند. ترکیه این را رد می کند که کشتار 1.5 میلیون ارمنی توسط ترک های عثمانی در قرن گذشته نسل کشی بود و می گوید که شمار ارمنی های کشته شده در آن زمان کمتر از این بود و آنها به دلیل کشمکش های داخلی کشته شدند، نه در نتیجه نسل کشی برنامه ریزی شده توسط ترک های عثمانی. اما شمار زیادی از تاریخ نویسان و کشورها این رویداد را نسل کشی می خوانند. و سویس طولانی ترین و عمیق ترین تونل ریل جهان را که از میان کوههای آلپ عبور میکند امروز افتتاح کرد. این تونل 57 کیلومتری بخشی از پروژه‌ای است که ارزش آن به 23 میلیارد فرانک سوئیسی میرسد. سلسله کوههای آلپ شمال و جنوب اروپا را از هم جدا میکند. بالای احداث این تونل 12 میلیارد دلار مصرف شده و کار آن در 17 سال تکمیل شد. در مراسم گشایش این تونل امروز انگلا مرکل صدر اعظم آلمان، فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و ماتئو رنزی صدر اعظم ایتالیا حضور داشتند.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، آمادگی حکومت افغانستان مبنی بر کاهش مجازات حکم اعدام به حبس ابد.
قرار است با تعدیل در قانون جزا در آینده موارد حکم اعدام از آن چه فعلا هست هم محدودتر و کمتر شد.
ریاست جمهوری افغانستان از وارد شدن فشار از سوی حکومت پاکستان بر افغانستان سخن می زند.
داشی د کډوالو د ایستلو خبره کی، داشی د ویزی خبره کی، دا ټول هغه څه دي چې پاکستان پرې ونه معلومه څلور لارې باندې ولاړ.
روز بین المللی کودک فرا رسید. کودکان افغانستان چی میکنند؟
مصروف چی کار هستی؟
سیگرت فروشی.
اینجا که سیگرت نفروشی، تو روزا شده خودت هم سیگرت کشیده باشی؟
یکم هم دفعه میزنی.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبان شما هستم. حکومت افغانستان در نظر دارد تا مجازات حکم اعدام به حبس ابد کاهش یابد. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان امروز در کابل گفت که در قانون جزا تعدیل به وجود خواهد آمد. سرور دانش افزود که همکنون بیش از 700 زندانی در افغانستان محکوم به اعدام هستند. نورالله شایان در این باره بیشتر می گوید.
معاون دوم رئیس جمهور میگوید که در آینده در قانون جزای افغانستان تعدیل می آورند و برای اکثر جرایم که در قانون حکم اعدام به آن در نظر گرفته شده آن را به حبس ابد کاهش خواهند داد. سرور دانش که در دومین گفتمان سالانه ملی حقوق بشر افغانستان و اتحادیه اروپا به روز چهارشنبه شرکت کرده بود گفت که این اقدام آنان به خاطر تقویت حقوق بشری اتخاذ شده است. آقای دانش افزود که حکومت برای تطبیق تعهداتش در قبال حفظ و حمایت از وضعیت حقوق بشری اراده جدی دارد.
همین اکنون در حدود بیش از 700 تن محکومین به اعدام داریم. نکته که قابل توجه است، قرار است با تعدیل در قانون جزا در آینده موارد حکم اعدام از آن چه فعلا هست هم محدودتر و کمتر شد و برای اکثر جرایمی که فعلا در قانون جزا مجازات اعدام پیش بینی شده مجازات حبس ابد در نظر گرفته.
این در حال است که حکومت افغانستان نزدیک به یک ماه پیش حکم اعدام را بر 6 تن از طالبان مسلح که از سوی محاکم سه‌گانه کشور به اعدام محکوم شده بودند تطبیق کرد. پس از آن سازمان عفو بین‌الملل ابراز نگرانی کرده گفت که در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان برخی مشکلات موجود است و از حکومت این کشور خواست تا روند اعدام را متوقف سازد. اما پیش از آن رئیس جمهور غنی در نشست فوق‌العاده شورای ملی گفته است که فیصله‌های محاکم به شمول حکم اعدام با قاطعیت بر کسانی تطبیق خواهد شد که در میدان‌های جنگ بازداشت می‌شوند. از سوی هم فرانس مایکل ملبن نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید وضعیت حقوق بشری و تطبیق حکم اعدام در این کشور قابل نگرانی ماست. وی گفت که اتحادیه اروپا برای بهتر شدن وضعیت حقوق بشری در افغانستان با این کشور کمک میکند و حکومت باید پیش از نشست بروکسل و وارسا اقدامات جدیدتر را در این راستا انجام دهد.
وضعیت حقوق بشری در افغانستان شکننده و نگران کننده است، به خصوص در زمینه دسترسی خارجی زنان و اطفال به حقوقشان، مسئله اعدام، شکنجه، حقوق معلولین، تلفات غیر نظامیان، آزادی بیان و دسترسی به عدالت.
عادله راز، معین اقتصادی وزارت خارجه که در این نشست شرکت داشت، گفت که حکومت دستاوردهای خوبی در زمینه حقوق بشری داشته و از همین رو برای عضویت بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد که در سال آینده میلادی برگزار می شود خود را نامزد خواهد کرد. اما اسلم جوادی، کارشناس بخش حقوق بشری، معتقد است که رعایت حقوق بشر و جلوگیری از نقض آن یا برخورد با ناقضین آن تنها زمان امکان پذیر است که در افغانستان یک اداره عدلی قوی روی کار آید و بتواند با ناقضان حقوق بشر برخورد نماید.
تصمیم حکومت افغانستان برای کاهش مجازات حکم اعدام و حبس ابد گزارش بود از نورالله شایان. چقدر طرفدار عملی شدن این برنامه حکومت افغانستان هستید؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در این مورد به ما پیام و نظر بفرستید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
ریاست جمهوری افغانستان از وارد شدن فشار از سوی حکومت پاکستان بر افغانستان سخن می‌زند. با گفته ریاست جمهوری، پس از کشته شدن رهبر طالبان افغان در خاک پاکستان، حکومت پاکستان در بخش‌های مختلف بالای افغانستان فشار می‌آورد. اما چگونه فشار؟ در گزارش بشنوید که فرشتن نگاه تهیه کرده است.
بر اساس فیصله حکومت پاکستان، هیچ افغان سر از امروز نمیتواند بدون داشتن ویزا از بندر تورخم عبور کند، اقدامی که حکومت افغانستان آن را یک فشار از طرف پاکستان میخواند. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، امروز بر رادیو آزادی گفت اقدامات اخیر که از سوی حکومت پاکستان سر دست گرفته شده در عکس العمل به فشارهای جامعه جهانی به هدف مبارزه با تروریسم بر آن کشور است و در حال حاضر اسلام آباد می خواهد به گونه های مختلف القرا برای افغانستان تنگ تر سازد. آقای مینپال گفت
داشی د کډوالو د استلو خبره کی داشی د ویزی خبره کی داشی کله
پاکستان که زمانی از بیرون کردن مهاجرین، داشتن ویزا برای رفت آمد و یا هم از حمایت و مبارزه با تروریسم صحبت می کند، این همه را همچون یک فشار استفاده می کند. اما پاکستان فعلا در یک چهارراه نامعلوم قرار دارد که نمی داند به کدام سمت حرکت کند. افغانستان و جهان واضحا خواهان اقدامات عملی علیه تروریسم از سوی پاکستان می باشند.
اما سفارت پاکستان در کابل امروز ادعاهای حکومت افغانستان را رد کرد که گویا اسلام آباد تلاش دارد کابل را تحت فشار قرار دهد. اختر منیر، نماینده سیاسی سفارت پاکستان در کابل، به رادیو آزادی گفت پاکستان من حیث یک کشور مستقل عقد دارد تا امنیت سرحداتش را تامین کند.
دا فشار د پاره نه دی، دا چې موږ د شروع کړی دی، د چې کوم سیستم شروع کړی هغه دوه ملکونو په ګټه دی.
این را به خاطر وارد کردن فشار نکردیم. سیستم ویزا در بندر تورخم به نفع هر دو کشور است، زیرا روزانه از 20,000 الی 25,000 نفر از این بندر عبور میکنند و در میان آنها افراد شاملند که برای افغانستان و پاکستان تهدیدند.
اختر منیر به رادیو آزادی گفت حکومت پاکستان پروسه ویزا را در بندر تورخم آغاز کرده و قرار است در تمامی نقاط مرزی با افغانستان آن را تدریجا عملی کند. حکومت افغانستان میگوید سفارت افغانستان در اسلام آباد تلاش دارد تا مشکل افغانهایی را که در مسیر تورخم رفت و آمد دارند به گونه دیپلماتیک حل کند. اما سفارت پاکستان در کابل میگوید پاکستان موقفش را در این مورد تغییر نخواهد داد.
در ادامه تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان، وزارت خارجه افغانستان برخورد نیروهای پاکستانی با دیپلمات‌های افغان در آن کشور را خلاف اصول دیپلماتیک می‌خواند. به اساس گزارش رسانه‌های پاکستان، کنسولگری افغانستان در پشاور به دلیل برخورد نادرست نیروهای امنیتی پاکستان برای یک روز بسته شده بود. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که یادداشت اعتراضیش را در پیوند به برخورد نادرست نیروهای امنیتی پاکستان با دیپلمات‌های افغان در آن کشور را به شارژ دفیر پاکستان در کابل خواهد سپرد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی برخورد نادرست نیروهای امنیتی پاکستان با دیپلمات‌های افغان را خلاف تمامی اصول پذیرفته شده دیپلماتیک میان هر دو کشور خواند.
یک رفتاری خلاف تمامی اصول و پرنسیپ‌های پذیرفته شده رابطه دیپلماتیک و کنسولی میان دو کشور و همچنان در مخالفت با کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوطه. این رو وزارت امور خارجه عصر امروز شارژ دفتر سفارت جمهوری اسلامی پاکستان در کابل را به وزارت امور خارجه فراخوانده است و قرار است که در این پیوند یادداشت اعتراضی وزارت به تحویل داده شود.
آقای مستغنی گفت در یادداشتی که به جانب پاکستان سپرده خواهد شد، از آن کشور خواسته می شود تا برای حفظ روابط میان دو کشور از تکرار چنین برخورد جلوگیری شود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که روز سه‌شنبه رسانه‌های پاکستان به نقل از دیپلمات‌های افغان گزارش دادند که کنسولگری افغانستان در این کشور به دلیل برخورد نادرست نیروهای امنیتی پاکستان به رسم اعتراض مسدود شده است. وزارت خارجه افغانستان با تایید این موضوع گفت که اکنون کنسولگری این کشور در پشاور باز بوده و به کارش ادامه می‌دهد. این در حالی است که به تازگی پاکستان اعلام کرده است که سر از تاریخ اول ماه جاری میلادی هیچ افغانی نمی‌تواند بدون ویزا از بندر تورخم عبور کند. در این حال برخی از کارشناسان افغان نیز میگویند که برخورد نیروهای امنیتی پاکستان با دیپلمات‌های افغان بیانگر عدم رعایت تمامی قواعد حقوقی بین‌المللی است. سید خالد سادات یکی از این کارشناسان میگوید:
اصلا چیزی که از سوی مقامات حکومت پاکستان صورت گرفتن در مقابل دیپلمات‌های افغان مقیم پشاور در خود شهر خیبر پختونخوا، ای به این معنی که حکومت پاکستان او متحد نیست به کنونسیون ویانا و قواعد حقوقی بین‌المللی و اصول حقوقی بین‌المللی که دیپلمات‌ها باید مسئولیت داشته باشند، مسئولیت قضایی، مسئولیت اداری، حکومت کابل می‌تواند که از سفیر پاکستان در کابل بازپرسی کنند.
آقای سادات می‌گوید که اگر حکومت افغانستان و پاکستان هر چه زودتر این موضوعات را حل نکنند، تأثیر سو روی روابط هر دو کشور گذاشته و ممکن در آینده به مشکلات جدی‌تری مواجه شوند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
امروز اول جون روز جهانی کودک است. مشکلات و تهدیدها در برابر کودکان افغان زیاد خوانده می شود. با گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر، وضعیت این کودکان نگران کننده است. بیشتر در گزارش ستار فروغ بشنوید.
با آن که اطفال در هر کشور آینده سازان جامعه خوانده می شوند، اما گفته می شود که در افغانستان به وضعیت اطفال و کودکان کمتر توجه شده است. به اساس گزارش ها میلیون ها طفل در افغانستان است دسترسی به درس و تعلیم محرومند، بسیاریشان سرگرم کارهای شاقه می باشند و این آینده سازان افغانستان با تهدیدات مختلف روبرواند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وضعیت اطفال در این کشور را نگران کننده خوانده و میگوید تلاش هایی که تا حال در زمینه بهبود وضعیت زندگی و حفاظت اطفال در این کشور صورت گرفته بسنده نبوده و نیاز است تا کارهای بیشتر انجام شوند. نجیب الله ببرگزی هماهنگ کننده ملی بخش حمایت از حقوق اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
وضعیت اطفال در افغانستان نگران کننده است. اطفال دارای معلولیت، اطفال مهاجر، قاچاق، اختطاف، تجاوز جنسی، بیجا شده داخلی، اطفالی که بی سرپرست هستند، یتیم هستند، اطفالی که با مادرایشان به زندان هستند، و امثال از این گروپ های ازدواج های زیر سن، ازدواج های اجباری، این کل گروپ های آسیب پذیر اگر ما به این بنگریم، وضعیت اطفال در افغانستان اظهار مقصود نیست و نگران کننده است اگر برش توجه نشود.
چندین دهه جنگ و ناآرامی در افغانستان سبب شده است که اطفال در این کشور بیشتر از دیگر گروه های اجتماعی در معرض خطر و آسیب قرار بگیرند. به اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، 2.5 میلیون طفل اکنون در این کشور زیر خط فقر قرار دارند. فتا احمدزی مشاور مطبوعاتی این وزارت به رادیو آزادی گفت از میان 5.5 میلیون تن از اطفال در معرض خطر، 3 میلیون آن از سوی وزارت کار و امور اجتماعی تحت پوشش قرار داده شدند.
مؤسسات داخلی و خارجی که با ما کار میکنه با همکاری از اونا ما اینا را تانستیم شناسایی کنیم و 3 میلیون ای اطفال ما تحت پوشش خود قرار داده. اونا رو ما در قدم نخست شناسایی کردیم و بعدم بر از اونا موضوعات دروسشان، بر از اونا موضوعات نمودبود باش و مکان گپاشان بشان مهیا کردیم و بعد از این با سر فامیلی از اونا ما کار کردیم.
ناامنی ها، فقر و بیکاری در بسیاری از خانواده ها در افغانستان اطفال را مجبور نموده تا برای تهیه مخارج روزمره خانواده هایشان در شرایط دشوار و بالاتر از توانشان کارهای مختلف را انجام دهند و از حق آموزش و تعلیم محروم شوند. اختطاف اطفال و در بعض موارد خطر و احتمال کشته شدن از سوی آدم ربایان، تجاوز جنسی، ازدواج های زیر سن و اجباری از مشکلاتی هستند که اطفال و کودکان در این کشور به آن روبرواند.
شنیدید که شمار زیاد کودکان مصروف دست فروشی و دیگر کارهای شاقه هستند. جاوید فیضی همکار ما در کابل با یکی از همین کودکان صحبت کرده.
خب در آغاز خودم معرفی کن.
نام من از خاده.
مصروف چی کار هستی؟
سیگرت فروشی.
در اینجا روز چند قطی سیگرت مفروشی؟
یک 3 قطی 4 قطی میفروشم.
این خریدارای کلان هستن یا بچه های خورد؟
خورد هم نه کلان هم نه.
فایدهت با چطور است؟ کار میشه نمیشه؟
میشه 300-400 میشه خرچه خونه میبوره.
دیگه کی هست همراه دیجا؟
من اسم یک بیادرم هست.
بیادر چی کار میکنه با؟
او هم دمی کار است که 2 نفر هستیم.
اینجا که سگرت مفروشی تو روزا شده خود تام سگرت کشیده باشی؟
یک هم دفعه میزنیم.
چطور از باز؟ چیزی کیف داره نداره؟
نه چیز فایده نداره.
نکش دیگه باز؟
نه میکشیم هم.
گفتگوی بود با یکی از کودکان سیگرت فروش در کابل. کودکان زیر سن 18 سال در معادن زغال سنگ ولسوالی نهرین ولایت بغلان به اجرای کارهای خطرناک و کمرشکن تن دادند. این یافته های یک گزارش تحقیقی رادیو آزادی است که چند پیش تهیه شده بود. بر اساس ماده 13 قانون کار، افراد زیر سن 18 نمی توانند کار کنند. واصل نور مومند معین وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین به ما گفته بود که در این مورد تحقیق می کنند. حالا که از این وعده آقای مومند بیش از 1 ماه گذشته، آیا تحقیق کردند؟ همین سوال را ساعت پیش با آقای مومند در میان گذاشتم.
ما این موضوع را امره رئیس کار و امور اجتماعی شادا معلین ولایت بغلان مطرح کردم که عاجل جلسه سیپن یا شبکه محافظت اطفال را دایر بکنند که اونا بالاخره بر فردا دایر کردن. بالاخره در طی 2 روز یا 3 روز بعدش برای ما تحریری هم ایمیل کردن، راپور و گزارش دادن و گفتن که در معادنی که زیر اثر کنترل وزارت معادن است و تحت تاثیر و اداره حکومت است، هیچ نوع طفل کار نمی کنه و اطفال زیر سن استخدام نشده. اما اشاره از اونایی بود که در صرف در قسمت یک قسمتی از نارین در کدام کوه غیر قانونی یا معدن استخراج خصوصا در قسمت زغال سنگ بنان درمو معدن البته از طریق زورگویا اطفال استخدام شده.
شما گفتین که در یک قسمت ولسوالی نهرین اطفال زیر سن به کار گماشته شدن در قسمت استخراج معادن، مشخصا در کدام قسمت، در کدام ناحیه، در کدام منطقه؟
اشاره خود رئیس کار امور اجتماعی بود که در یک کوه در عموج در سوالی نارین که نام اوکورم برای من اشاره نکرده بود، در عموج استخراج غیر قانونی صورت گرفته که در قسمت اطفال استخدام کردند.
و شماری اطفال به چند تن میرسه؟
ایتون میگن که به تعداد مشخص هم برای از این معلوم نبود. خوب میگفتن که عمو مردم قریه و عمو مردم منطقه از اطفال استفاده میکنن.
شما گفتین زورگویی ها، هویت افراد مشخص شده، ای کدام زورگوها؟
هنوز ریاست کار امور اجتماعی ما نامه زورگویا را برای ما ندادند. به زودترین فرصت نامه از اونا را طریق کار امور اجتماعی دریافت میکنیم.
به اساس گزارش تحقیقی ما در معادن متعلق به شرکت هاشمی گروپ در نهرین بغلان، کودکان زیر سن استخدام شدند. معادنی که شما در موردشان گفتین مربوط همان شرکت هاشمی گروپ هستند؟
نه، همیتون به صورت اساسی تحقیق نکردیم که مربوط کدام شرکت است یا شخص است. خب اینا صرف همیتون یک راپورت داده که یک عده زورگوی هستن.
جناب موین صاحب، شما میگین به گونه اساسی بررسی نشده، چرا؟
در بخش دولتی اینا حاکمیت دارن، میتونن رسیدگی کردن، ولی جاهای دوردستی که در اوج زورگوی ها باشه البته این کار ارگانای کشفی است که رسیدگی ریاست کار امور اجتماعی اونجا خیلی مشکل است.
پس از اجرای تحقیقات به گفته شما غیر اساسی، دیگر چی اقدام کردین؟
تأکید کردم که با شورای ولایتی ولی با مسئولین یک باری موضوع را بازم شریک بسازین و از طریق شبکه سیپن ولو هم مردم دیگری که زیر سن هم اطفال استخدام کرده باشند مانیشان شوه. و یکی و دوم برای مکتوبم رسمی به وزارت محترم معدن صادر کردیم که باید همچو اطفالی که زیر سن است مانی استخدامشان شوند.
واصل نور محمد، معین وزارت کار و امور اجتماعی شده و معلولین افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. نسخه کامل این مصاحبه را در صفحه انترنت ما هم شنیده میتوانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
ناتو برای اولین بار در جریان 10 سال بودجه دفاعی خود را زیاد می سازد. منشی عمومی ناتو با ابراز این مطلب همچنان گفته که ناتو با بحران اعتماد، تهدید و چالش های امنیتی روبروست. بیشتر در گزارش سلطان محمد سرور بشنوید.
ینز ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو می گوید پیشبینی سال 2016 که به اساس ارقامی که از سوی کشورهای همپیمان تهیه شده نشان می دهد که هزینه های دفاعی این کشورها از چندین سال به این سو برای نخستین بار در این سال افزایش خواهد داشت. او به روزنامه فاینانشل تایمز گفته است که ما نسبت به نسل گذشته با بی‌اطمینانی، تهدیدهای بیشتر و چالش های امنیتی بیشتر روبرو می باشیم. مصارف دفاعی سال گذشته کشورهای اروپایی شامل ناتو 253 میلیارد دلار بود، در حالی که امریکا به تنهایی خود 618 میلیارد دلار چنین هزینه داشت. با اینکه پیمان ناتو کدام ارقام مشخصی درباره بودجه دفاعی امسال خود ارائه نکرده است، ولی کشورهای بالتیک همسرحد روسیه یک افزایش بزرگ در مصارف دفاعی امسال خود اعلان کردند. لاتویا بودجه دفاعی خود را 60%، لیتوانیا 35% و استونیا و پولند این بودجه خود را هر یکی 9% افزایش دادند. انتظار می رود که بودجه دفاعی برتانیا هم امسال افزایش داشته باشد. منشی عمومی ناتو به روزنامه فاینانشل تایمز گفته است که ما یک راه دور و دراز پیش رو داریم، اما تصویر کنونی از قبلی بهتر است. در این میان وزیر دفاع پولند پس از ملاقات روز سه‌شنبه خود با ستولتنبرگ در وارسا گفت برای احساس امنیتی بیشتر 4 کندک در این کشور و 3 کندک دیگر در کشورهای بالتیک جابجا خواهند شد. یک اندک نیروهای ناتو عموماً متشکل از 300 تا 800 سرباز می باشد. اجلاس سران ناتو که در اوایل ماه آینده در وارسا برگزار می شود، فیصله خواهد کرد که برای مقابله با تهدیدهای روسیه چه تعداد نیروها در جناح شرقی و مشخصاً در کجا جابجا ساخته خواهند شد. وزیر دفاع روسیه در واکنش به خبرهای افزایش بودجه های دفاعی کشورهای اروپای غربی و اظهارات استولتنبرگ گفت که روسیه در برابر حضور روزافزون ناتو در نزدیکی سر حدات خود عکس العمل نشان خواهد داد. الکسی میشکوف بدون اینکه تفصیلات بیشتری بدهد گفت ما باید امنیت کشور خود را اطمینان بخش سازیم.
رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. لحظات بعد برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین موج‌ها قابل شنیدن است. شب بخیر، خدا نگهدار.